سفیده رفت نه سفیده دم اومد و بسته
رفتم. نوبت میرسه به بخش چالشیمون و خوندن پیامک های شما دوستای عزیز. ازتون پرسیدیم که شغل رویای شما چی هستش و 3094 هم در اختیارتونه. قبل از اینکه پیامک ها رو بخونیم میخوایم بریم یه بخش رو بشنویم که خانم سحر کاری در ارتباط با این چالشمون تهیه کردن.
سلام، من سحر کاریم. یه چالش رو انداختیم تا بهمون بگین که شغل رویایی شما چیه. بریم بشنویم.
مگه تو خودت شغل نداری؟ مگه دست فروشی نمی کنی؟
چرا دست فروشی شغل مورد علاقه هم نیست آخه. خلبانی خیلی دوست دارم، فقط سرمایه ندارم هواپیما بگیرم.
باید چندین سال دوره بگیرم.
نه اصلا کاری نداره. میری میشینی تو کابین یه چند تا کلید میزنی بالا، تیک 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 میزنی، چک چک، یه دستم از میدی جلو.
خب
آره، بعدش میشین به کمک خلبان یه لبخند ملیه میزنی، لم میدی رو صندلی. همین.
اون وقت موقع فرود چی کار میکنی؟
موقع فرود هم همین، همون کلیدایی که زدی بالا، تیک تیک تیک، چک چک چک، اون دسترم که دادی جلو میکشی عقب. فقط یه چیزی که از خیلی مهمه، باید واقعا حواست به این که خون سردی خودتو حفظ کنی، این خیلی مهمه. بعدش هم این که باید دندونات خراب نباشه، من 18 تاش خرابه.
شغل رویای من خلبانی بود، اونم خلبان هواپیمای جنگی.
من چون علاقه زیادی به مطالعه، کتاب و مشتقاتش دارم، شغل رویاییم نویسندگیه.
به نظر من شغل دیگه رویایی نداره، یعنی هیچ وقت هیچ شغل رویایی نداشتم چون میدونستم که به دستش میارم. ولی اگه بخوایم خواستم رو رویاییش بکنیم، اینه که من خیلی دوست داشتم یه روزی مثلا توی اسکار جایزه بگیرم، چون هدف و شغلم بازیگری تئاتره و خب دوست دارم که انقدر پیشرفت بکنم که توی اسکار برای بازیم یه جایزه بگیرم. رویایی ترین بخشش اینه، ولی شغل رویایی ندارم که نتونم بهش برسم.
شغل رویایی من نویسندگیه. من حقیقتاً نویسنده ها رو یک افسونگر میدونم، یک خونیاگر که ذهن آدم رو به ورطه بی‌نهایت میکشونه. نویسنده ها آدم های بزرگی هستن و ذهن بشر رو پرورش میدن در همه زمینه ها.
شغل رویایی منم نوازندگیه. دوست داشتم مثل نوازنده های دیگه هر وقت سازم رو میگیرم تو دستم، باعث شادی مردم بشم و خنده اونا رو همیشه ببینم. ممنون از این که تو این چالشم با ما همراه بودین.
و اما بریم پیامک های شما رو بخونیم. 3094، شغل رویایی شما چی هستش؟ اولیش رو بخونم. اینک میگه من دوست دارم مدیر عامل استقلال بشم تا بالاخره هوادارا یه آرامش و ثبات رو در این تیم پرظرفیت و غنی ببینن.
واقعا یه پیامک درست حساب می اومد اینه. ندیدن 4-5 سال این بندگان خدا یک روی روشن ندیدن.
یه جوری شده استقلال که آره، هر کسی از راه میرسه میخواد مدیر عاملش بشه.
دست بچهای تدارکات استقلال
همه میخواد مدیر عامل بشن. خانم محب نیا به 3094 پیام دادن از نارمک، گفتن آقا آرمان مجری خوب سعادت آباد، ممنونم از لطفتون، حالتون چطوره؟ خوب، عالی. شغل رویای من اینه که ناخدای کشتی باشم.
ناخدای کشتی باشه؟
آره.
خیلی سخته که این دریازدگی داره، مشکلات عدیده و پدیده داره.
خیلی مشتی هستی؟
سوار کشتی هستی؟
ناخدای
کشتی آفرین، ایشالا مشتی باشی.
اینه که از اون شغلایی که تو خیلی دوست داری.
چی چی؟
تابش از تهران گفته بهترین شغل اینه که پدر آدم پولدار باشه.
خیلی خود پدرت اگر یک زبر مثل قدیمی است، میگه اگر شما پدر پولداری نداشتی هیچ ایرادی نداره آقا، هیچ ایرادی.
خب بقیه
اگر پدر زن پولداری ندهی
یاد از خودت خانم بنابار گفتن که دوست دارم دخترم تو رادیو کار کنه.
بگی آرمان پارتی زیاد داره، بگی آرمان براتون جور بکنه.
آرمان خودش داره میره.
راست میگی چیشید اینجوری شد آره. تو بگیم بگیلی پارتی داری.
بله احمد رضا میره میگه شغلی که شرافت داشته باشه بشه با اون به رویاهامون برسیم. شغل مورد علاقه اینه که بگردم دنبال اطرافیان عینک جان.
بله.
دستشون رو ببوسم، اینقدر این بچه حلال خور بوده.
ماش من اصلا پسر بسیار رو راز رو پاک اصلا دست پا دست پاکی بودم.
میدونی منظورش چیه دیگه؟ متوجه نشدی یعنی
خیلی واقعا خیلی خرمشی بود.
واقعا باید یه سری بزنیم ببینیم که اصلا خب بریم بازم پیامک های شما رو بخونیم. گفتن که دوست دارم گوینده رادیو بشم. بفرمایید.
بفرمایید. هست صندلی. آرا پاشو بشینه.
صندلی خالی اینجا هست.
پاشو بشینه عمو. پاشو عمو بشینه. پاشو دیگه.
من هنوز بلند نشده.
مگه نمیشینه عمو رویا کرده.
چند نفر دنبال نشستن هستن. هنوز بلند نشدم.
الان با تیر میزنه. بودو دیگه بودو.
شما دوست دارین شغل رویاییتون چی باشه؟ اصلا چی هستش توی ذهنتون؟
حالا این پا نمیشه بره. این
گفتگو دارید زنگ زدی. زنگ زدی. شماره کیه؟
دو میره.
شماره کیه؟
به کی مجری باشه؟
با تو هم عینن.
حالا بده.
با کی داشتی حرف زدی؟
هیچکی.
اول اسمش چیه؟
هیچکی.
اول اسمشو بگو.
نه نه نه.
جانم اول اسمش
ره نداره.
ره نداره.
عباس بو از است.
میگه شغل رویایی من اختلاسگره.
آفرین ایشالا بری کانادا. یعنی آخر عاقبتش اونجاست.
میگه شغل رویایی من داشتن یک دامداری صنعتی بزرگه.
بنده خدا زیادم نمیخواد. چه آدم
واقعا متواضع.
واقعا دمت گرم. دمت گرم. ایشالا خدا به ده برابر بده.
ایشالا ایشالا زندگی در کنار علی آقا مقدم زرندی میگه من وکالتو خیلی دوست دارم، دوست دارم وکیل بشم.
وکیلا خیلی زرنگه، آدم میترسه بهشون سلام کنه. سلام کردی تو دو تا جرم مرتکب شدید بعد انقدر دیه بدی.
جرم مردکی چیه؟
مرتکب
چیزی گفتی جرم مردکی شد؟
نه من زبانم این شکل مسخره کردی قفاهی.
یه فروشگاه زنجیره مواد غذایی میگه ثابت شد در هر شرایطی تعطیلی نداره فرهاد.
آرمان یه سوال بکنم.
سوال کن.
آرمان منو رو حساب کی میخوای ول کنی بری ها؟ روزایی که تو استدیو نیستی این اتاق فرمان به من آب و غذا نمیدن که یه وقت دستشویم نگیره. آرمان من میگم نرو چون نمیدونی میاری که میخواد جاد بیاد کیه. چون من مرض دارم تو بری من تنها میشم. چون این استدیو بو میگیره. آرمان آرمان ولی اگه رفتی دیگه بر نگرد. چون نمیگن فرشتشون خیلی خفنه، سفیدشون رو دستش نیست، علی رضاشون ارتش یک نفر است. میگن مشکل از عینک خوشبینیه که شعور نداره. آرمان معرفت خرش کن یه ذرم به فکر من باش، کاری نکن حرف دهنه ای لات و لوتا بشیم. آرمان
عوارض تعویض شیشه عینک که میگن اینه.
عوارض داره آره، خطرناکه.
خیلی ممنونیم از همه شما. مانی قوی دل گلم دوستدار فوتبالیست بشه دیگه. ندا خانم محمدی ممنونم از شما. پرورش ماهی هم نوشتن و خیلی حالا نکات دیگه که لطف کردیم برای ما فرستاد. ابزار فروشی هم رضا از فیروزکو فرستاده و باز هم تشکر میکنم از شما که در چالش امروزمون مشارکت کردیم. بریم نظر سنجیمون رو برای آخرین بار بشنویم.
برای شناخت دقیق‌تر ارزش‌های دفاع مقدس شما با کدام مورد ارتباط مؤثرتری برقرار کرده اید؟ 1. فیلم و تئاتر دفاع مقدس. 2. نغمه‌ها و سرودهای دفاع مقدس. 3. ادبیات داستانی دفاع مقدس. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به سامانه پیامکی 30094 ارسال نمایید.
خب بریم ببینیم چه خبره، شما کدوم گزینه رو انتخاب کردین و کدوم گزینه تونسته که رأی بالاتری کسب کنه. برای شناخت دقیق‌تر ارزش‌های دفاع مقدس، کدوم یکی از این گزینه‌ها برای شما بهتر، جذاب‌تر و مثمر ثمرتر بوده؟ گزینه یک ما فیلم و تئاتر دفاع مقدس بود که 34% مخاطب‌های عزیزمون این گزینه رو انتخاب کردن، برای ما ارسال کردن. گزینه دو ما نغمه‌ها و سرودهای دفاع مقدس بود که بیشترین رأی رو به خودش اختصاص داد و 38% مخاطب‌ها گزینه دو رو انتخاب کردن فرستادن. و گزینه سه ادبیات داستانی دفاع مقدس بود که 28% آرا رو به خودش اختصاص و تقریبا رأی ها مشابه هم بوده، ولی خب نغمه ها و سرود ها تونست رأی بیشتری رو کسب کنه. و دم همه اونهای گرم که در این راه دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن برای اینکه بتونن فرهنگ ایثار رو در جامعه جا بندازن، برای اینکه بتونن زحمت هایی که کشیده شده، رشادت هایی که کشیده شده در دفاع مقدس رو به نسل جدید ما منتقل کنن، نشون بدن، بگن که این مردم ایران چقدر وطنشون رو دوست دارن، چقدر تلاش کردن برای اینکه این خاک، این وطن همیشه سرفراز باشه. و دستبوس همه عزیزانی هستیم که در این زمینه دارن تلاش میکنن و درود به همه شما که ما رو در آخرین برنامه این هفته مشارکت کردین، حضور به هم رسوندین و در کنار ما بودین. این قسمت 228 سعادت آباد بود که تقدیمتون شد، تیمی که این هفته در کنار شما بودن. تهیه کننده فرشته علیکو، نویسندگی امروز مهدی حجازی، آیتم سازان علیرضا مهرانفر، سحر کاری، هماهنگی سپیده آقاجانی، ارتباطات علیرضا مهرانفر، بازیگر نیما اعتصام.
خیلی قدردارم از سارمان قفاریان عزیز، خیلی خوشحالم که 6 ماه جذاب رو کنار تو بودم، مجری و گوینده شریف و آدم حسابی رادیو تهران. بدون شک آنتن سعادت آباد دلش خیلی برای تو تنگ شه، بدون شک مطمئنم که در بهترین جایگاه ها تو رو خواهم.
فدات شم. ممنونم نیمای عزیز و کلی کیف کردم تو این مدت در کنار همه شما عوامل و مخاطبین سعادت آمد. صدا بردار سمانه محمودیان، و من هم ارادتمند همتون آرمان غفاریان. دیگه خوبی بدی دیدین حلال کنید. خیلی به من خوش گذشت در کنار شما، خیلی کیف کردم، خیلی ازتون یاد گرفتم و دلم برای همه شما دوستای عزیز تنگ میشه. مواظب خودتون باشید، خدا نگهدار.
به نام خدا و سلام. بعد از ظهر چهارشنبه شما شنوندگان گرامی بخیر، با اعلام ساعت 14:14 از پخش شبکه رادیویی تهران، از این لحظه با بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما دوستان و همراهان گرامی هستیم در آخرین چهارشنبه تابستان 1400 در 31 شهریور ماه تا ساعت 22، و باعث افتخاره که انتخاب شما در این لحظات همچنان موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. اما دوستان و همراهان شما تا ساعت 22، تهیه کننده محترم سرکار خانم معصومه خیاطون، صدا بردار محترم جناب آقای علیرضا رستم‌پور، هماهنگی محترم سرکار خانم سپیده آقاجانی و بنده محمد حسینی تهرانی تا ساعت 22 در خدمت شما دوستان و همراهان گرامی هستیم. همراه میشیم با از کربلا تا کربلا.
با کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا، از کربلا تا کربلا. قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا. پژوهشگر و راوی استاد مهدی امین فروغی. نثرهای کوتاه ادبی استاد محمد تقی اختیاری.
یکی از وقایع شگفتی که در سفر اسارت آل الله علیهم السلام به وقوع پیوست، ماجرای مسجد شام و خطبه ایست که امام سجاد علیه السلام در مسجد جامع اون خطبه رو انشاد فرمود. خطبه امام علیه السلام ضربه ای مهلک بر قدرت و شوکت یزید و بنی امیه وارد کرد و موجی از بیداری و آگاهی به راه انداخت. تو گویی تقدیر الهی چنین بود که امام سجاد علیه السلام به سبب بیماری زنده بماند و شمشیری را که در کربلا از نیام بیرون نیاورد در مسجد اموی و در حضور یزید و بزرگان بنی امیه بر فراز منبر از نیام بیرون بکشد و با خطبه شگفت خود شام را بر سر یزید خراب کند. مورخان نوشتند روز جمعه به فرمان یزید همه مردم در مسجد جامع دمشق جمع شدند. یزید هم در حالی که بزرگان بنی امیه اطراف او را گرفته بودند در جایگاه مخصوص حضور پیدا کرد و در آن حال که مسجد لبریز از جمعیت بود به خطیب دستور داد منبر برود و از علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی به زشتی یاد کند و فضائل بنی امیه و آل ابو سفیان رو برای مردم بیان کند. خطیب بالای منبر رفت و خطبه خواند و به ستایش آل ابو سفیان پرداخت و فضیلت هایی رو برای آنها برشمرد و آنگاه به ساحت امیر مؤمنان علی و وجود مقدس ابا عبدالله علیهم السلام اهانت کرد. امام سجاد علیه السلام وقتی این سخنان رو شنید از پایین منبر رو به خطیب بانگ زد: ویلک ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدک من النار. یعنی وای بر تو ای خطیب که رضای مخلوق را به بهای غضب خداوند برای خود خریدی و وجود خود رو از آتش دوزخ انباشته کردی. آنگاه رو به یزید کرد و فرمود: یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد فاتکلم بکلمات لله فیهن رضن و لهؤلاء الجلساء فیهن اجر و ثواب. یعنی ای یزید بگذار من بالای این چوب ها بروم و با مردم سخنانی بگویم که رضای خدا و اجر و ثواب برای مردم در آن باشد. یزید اجازه نداد. اطرافیان او گفتند: امیر بگذار این مرد بر منبر برود و ببینیم چه میگوید. یزید گفت: انه ان سعد المنبر لم ينزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان. اگر او بر منبر برود و سخن بگوید پایین نمی آید مگر این که مرا و آل ابو سفیان را مفتزه خواهد کرد. اطرافیان ناباورانه گفتند: امیر او را چه رسد به این حرف ها؟ یزید گفت: هیهات انه من اهل بیت قد زق العلم زقا او از خاندانی است که تمام علم و دانش در وجود آنهاست. باری اطرافیان یزید به این سخن رضایت ندادند و اصرار کردند تا اینکه بالاخره یزید موافقت کرد. در این حال سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام برخاست و با شکوه و جلال از منبری که چون سخنان باطل بر آن میگفتند آن را چوب ها نامیده بود بالا رفت و بر عرشه منبر جلوس فرمود. امام با وقار و آرامش به جمع مردم نگاه کرد و در حالی که همه چشم ها به دهان مبارک او دوخته شده بود خطبه ای انشاد فرمود که دلها را لرزاند و چشم ها را اشکبار کرد.
تو با دلها چه کرده ای که دستهای بخشنده تنها آرزویشان آن است تا دست زائری هدیهشان بپذیرد و دهانش میهمان جرعی یا لقمه شود.
فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي لا بداية له و الدائم الذي لا نفاد له و الاول الذي لا اول لأبدا. حمد و سپاس خدایی را که آغازی ندارد، خداوند جاویدانی که فنا ناپذیر است و نابودی در حضرت او راه ندارد. حمد می کنم اولی را که اولی ندارد و آخری را که پایانی ندارد، پاینده ای که پس از نابودی همه خلائق جاودان خواهد ماند، پروردگاری که تقسیم روزی خلق به دست اوست. خجسته باد خداوند یکتا، آن فرمان روای دانا و توانا. ایها الناس احذركم من الدنيا وما فيها فانها دار زوال وانتقال تنتقل باهلها من حال الى حال قد افنت القرون. ای مردم، شما را از دل بستن به دنیا که خانه نیستی و نابودی و جایگاه گذر است بیم میدهم. بدانید که دنیا مردم خیش را پیوسته تغییر می دهد و آنان را از حالتی به حالت دیگر در می آورد. ای مردم، این دنیا مردم قرون پیشین را به کام مرگ و نیستی فرو برده. انسانهایی که عمرشان از شما طولانی تر و آثارشان از شما بیشتر بوده است، این دنیا همه آنها را از میان برداشت و نابود کرد و آنان را در گورها خوراک مار و مور ساخت. آنچنان ایشان را نابود کرد که گویی هرگز در این جهان نبودند. خاک قبرشان گوشت تن آنها را خورد و زیبایی هایشان را به زشتی مبدل نمود، صورت‌های زیبایشان را دگرگون کرد و دست زمان وجود آنها را در هم کوبید. آیا پس از آنها خیال می‌کنید شما جاودانه خواهید بود؟ هیهات هیهات، شما هم به آنها ملحق خواهید شد. پس شما را موعظه می‌کنم که تا عمرتان هنوز باقی است به کارهای نیک بپردازید و عمل صالح انجام دهید. ای مردم، گویا می‌بینم که مرگ شما را غمگین و افسرده از کاخهایتان به گورهایتان می‌برد به خدا سوگند چه بسیار درد مندی که پس از مرگ روحش آنچنان از غم و اندوه لبریز گشته که دیگر جایی برای پشیمانی ندارد. آن هنگام مردگان آنچرا که از پیش فرستاده اند پیش روی خود خواهند دید و آنچه از اعمال نیک و بد فراهم آورده اند حاضر و آماده خواهند یافت و خواهند دانست که پروردگار بر کسی ستم روا نمی دارد. آن زمان مردمان در خانه های تنگ قبر مانند گیاهی خشک شده و رنگ رو رفته و کهنه و مندرس بی حرکت و خاموش در میان لشکر مردگان انتظار روز رستاخیز را می کشند تا در سور دمیده شود و روز جزا برسد تا پروردگار سزای کسانی را که بدی و زشتی پیشه کرده بودند را داده و به نیکوکاران پاداش اعمال نیکشان را بدهد. امام سجاد علیه السلام این گونه فراز اول خطبه تاریخی خود را در مسجد شام بیان فرمود و با یادآوری مرگ دلهای مردم را به لرزه در آورد.
این حسین کی که عالم همه دیوانه او این چه شمیز چه جانه
همچنان از رادیو تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم بر همه شهیدان بزرگوار وطن.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
افزایش ایستگاه های تزریق واکسن از امروز. 177 ایستگاه تزریق واکسن در بیمارستان های خصوصی، مراکز بیمارستانی تامین اجتماعی و